دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته از رادیو فردا. امروز روز 16 آذر است، روزی که به رغم فشار و تلاش حکومت ها و دولت های در بیش از نیم قرن تاریخ معاصر ایران هنوز جای خود را در میان دانشجویان حفظ کرده است. 55 سال پیش، تنها چند ماه پس از سرنگونی دولت محمد مصدق، در چنین روزی نیروهای نظامی با حمله به دانشکده فنی دانشگاه تهران، سه دانشجو به نامهای مهدی شریعت رضوی، احمد قنچی و مصطفی بزرگنیا را کشته و شماری دیگر از دانشجویان را مجروح کردند. از آن زمان به بعد روز 16 آذر همواره به عنوان روز مقاومت دانشجویان ایران مطرح بوده است و دانشجویان با زنده نگاه داشتن یاد این روز و به مناسبت آن خواستهای صنفی و سیاسی خود را مطرح کردند. در روزهای پیش اعلام شده بود که امسال در روز 16 آذر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دانشگاه خواهد رفت، اما امروز ظاهرا این برنامه لغو شد بدون اینکه توضیحی درباره علت لغو آن داده شود. قرار است روز یک شنبه 17 آذر آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین اسلامی ایران به دانشگاه رود. در آستانه ای روز دانشجو بیش از 1800 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران طی نامه‌ای به فرهاد رهبر رئیس این دانشگاه خواستار پایان دادن به جو امنیتی در دانشگاه تهران شدند. دانشجویان در نامه خود به رئیس دانشگاه با اعتراض به نصب گیت‌های امنیتی در مبادی ورودی پردیس و خوابگاه‌های دانشگاه، این پست‌های امنیتی را نمادهای توهین به خرد و شخصیت دانشجویان خوانده و خواستار برچیده شدن آن شدند. برنامه دیدگاه‌های این هفته را اختصاص به این روز داده ایم. در گفتگو با هادی کهارزاده، عضو شورای مرکزی دفتر ادوار تحکیم وحدت در تهران، کاظم کردوانی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در آلمان و مهرداد درویش‌پور استاد دانشگاه در سوئد. اجازه بدین بحث رو با این پرسش از آقای کردوانی آغاز کنیم که چرا این روز با گذشت بیش از نیم قرن به عنوان روزی پایدار در حافظه تاریخی معاصر ایران ماندگار شده؟
من فکر میکنم یک روزایی است در تاریخ هر ملتی به یک نمادی تبدیل میشه و این نماد باقی میمونه و در واقع گرد زمان هم خیلی نمیتونه بر این نماد خاک فراموشی بسپره. 16 آذر به دلایل شرایط خاص تاریخی و وضعیتی که بعد از کودتای 28 مرداد انجام شده بود و اعتراض دانشجویان، به یک نماد دوگانه تبدیل شد، یعنی نماد برای استقلال و نماد برای آزادی، یعنی به یک منشور تبدیل شده. خود این 16 آذر منشور استقلال و منشور آزادی، من فکر میکنم به این علت پایدار بوده و سالیان دراز پایدار خواهد موند. آنچه را که 16 آذر نمادش هست، سمبولش هست، که عرض کردم سمبول مبارزه برای استقلال، سمبول مبارزه برای آزادی، در واقع کماکان شامل حال امروز دانشگاه ایران هم میشه و فراتر از، من فکر میکنم، حتی یک بعد معمولی هم هست. یعنی مسئله 16 آذر چند تا مسئله رو برای ما تعیین. یک، مسئله آزادی در دانشگاه است. دوم، اصلا تعریف علمه. چگونه می شود که در نبود دموکراسی، در نبود آزادی، در واقع علم پیشرفت بکنه؟ ما چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی، هر کدوم با مشخصات خودشون شاهد نفی کامل آزادی در دانشگاه هستیم. در تمام دوران حکومت پهلوی گارد دانشگاه حضور داشته، ساواک به طور مستقیم حضور داشته، هیچ نوع آزادی سیاسی در دانشگاه ما نبوده. بعد از انقلاب، بخصوص بعد از انقلاب فرهنگی، کماکان با حضور بسیج و حفاظت و تراست و تمام اینایی که هست، همون وضعیت منطقه به شکل دیگری بوده. بعد اصلا خود مسئله توسعه علمیه، من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائل، حرفایی که میشه در ارتباط با 16 آذر زد، این است که اصلا ما امروز به معنای واقعی کلمه چیزی به عنوان دانشگاه اصلا نداریم.
آقای کهال زاده، شما که در محافل دانشجویی حضور داشتین و هنوزم هستین، تأثیر این روز بر دانشجویان و محافل دانشجویی در سالهای اخیر چه بوده و چگونه هست امروز؟
فکر میکنم که به علت تاثیرگذاری دانشگاه بر تحولات کشور و نقش ثابتی که دانشگاه داشته در تحولات پرفراز و نشیبی که تو این 50 سال اخیر این روز موندگار شده و دانشگاه به این روز به عنوان یک روزی که تونسته خود اتکایی خودش رو، توان خودش رو در بازسازی و توان خودش رو برای اعتراض به شرایط موجود نشون بده نگاه میکنه. در حقیقت یک تشخصی به دانشگاه میده این روز که با کشته‌ای که داده، با خونی که ریخته شده، تونسته نشون بده که همواره مقاومه، همواره زنده است، همواره کانون تحوله و چه زود خودش رو نسبت به سایر نیروهای اجتماعی ایران میتونه بازسازی کنه و چه زود میتونه بر تحولات تأثیر بگذاره. و مثلا هر گروه، هر صنفی یک روز رو که به عنوان نمادی در نظر گرفته میشه رو و به روز خودش رو هست بیشتر بهش توجه میکنه و سعی میکنه که دورهای مختلف خودش رو بررسی کنه، بازنگری کنه تو رفتار خودش، بازخوانی کنه مسائل خودش رو. و نماد نگاه دانشگاه بیرون هم هست، نگاه به تحولات اجتماعی هم هست.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای درویش‌پور، نظام جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته تلاش داشته که از این روز به نفع خود بهره برداری سیاسی کنه و آنچنان که اعلام شده بود قرار بود آقای خامنه‌ای امروز شخصا به دانشگاه بره و در مراسم بزرگداشت این روز شرکت کنه. پرسش این هست که چرا حکومت جمهوری اسلامی الان مجبور هست که از 16 آذر که قاعدتاً میشه گفت ربط مستقیمی با روحانیت و این حکومت نداشته حتی به این روز مراجعه کنه؟
من اجازه میخوام یک نکته ابتدا در مورد اهمیت این روز که دوستان هم اشاره کردن اضافه کنم. به نظر من 16 آذر فقط نماد سمبل مقاومت دانشگاه و دانشجویان و هویت‌یابی آنها نیست، بلکه با توجه به نقش ویژه‌ای که دانشجویان در جوامع استبدادی نظیر ایران به عنوان دماسنج تحولات سیاسی و پیشقراولان مبارزات آزادی‌خواهانه ایفا کردند و می‌کنند، 16 آذر نوعی چالش استبداد سلطنتی بود در آن دوره برهه تاریخی و نمادی برای کل جامعه شد. جنبش دانشجویی ایران نه فقط در دوران حکومت پهلوی سمبل و نماد مبارزه علیه استبداد در آن دوره بود، بلکه در دوران جمهوری اسلامی هم این نقش نمادین و سمبولیک رو و پیشقراولی رو همواره بر عهده گرفت. از اونجایی که 18 تیر هم یک به اصطلاح جنبه سخت نمادین پیدا کرد، یک روز بسیار نمادین در تاریخ این جامعه و نقش امروز دانشجویان در مبارزه علیه استبداد دینی بسیار گسترده است، فکر میکنم آقای خامنه‌ای و دیگر سردمداران حاکمیت یا دولتمداران سعی میکنن با برجسته کردن 16 آذر از اونجایی که ضد در واقع نوعی نظام سلطنت پهلوی بوده، نوعی علیه استبداد سلطنت پهلوی بوده، به این ترتیب نوعی بهره جویی بکنند و جنبه جنبش دانشجویی رو، خصلت فراگیرش علیه هر نوع استبداد رو تقلیل بدن به اینکه به حال 16 آذر یک سلب مشروعیت از استبداد سلطنتی است و نوعی خودشون رو شریک جنبش دانشجویی بدن. به نظرم برای منحرف کردن اذهان عمومی و جنبش دانشجویی از توجه به سرکوبی که در این دوران هم با آن روبرو بودن و نوعی به اصطلاح همراهی با آن جنبش دانشجویی که علیه نظام سلطنتی بوده، سعی میکنن این بهره برداری رو انجام بدن.
آقای کهال‌زاده، در هر حال دانشگاه در این چند دهه یک سلسله تحولات رو دنبال خودش داشته. زمانی که دفتر تحکیم وحدت در هر حال در آغاز کار خودش همون کاری رو در واقع یا همون رفتاری داشت که امروز دانشجویان بسیجی دارن، بعد در یک مقطع بعدی دفتر تحکیم وحدت به تدریج از قدرت جدا میشه، حتی امروز با اصلاح طلبان هم راه خودشو مرزبندی میکنه. اما امروز ما شاهد، یعنی شاید بگیم یکی دو سال است که ما شاهد پیدایشی یک گروه دیگری در دانشگاه هستیم که خود رو دانشجویان عدالت‌خواه چپ مینامند. آیا پیدایش چنین گرایشی یا اصولاً خود فاصله گرفتن دفتر تحکیم وحدت از قدرت و از حکومت رو میشه در ادامش حرکت دیگری رو پیش بینی کرد که دانشجوها از این هم پیشتر برن و دوباره یک صف بندی تازه ای رو آرایش بدن؟
من میخوام خدمتتون عرض کنم که به نظر میرسه که دفتر تحکیم وحدت کار بیش از اون که بسیج امروز انجام میده در دهه 60 انجام داد و دانشگاه رو کامل تعطیل کرد. به اشغال سفارت امریکا پرداخت و مسائل و مشکلات فراوانی رو برای کشور ایران هنوز بعد از 30 سال ایجاد کرده و به نظر نقش تحکیم بیش از نقشی بوده که بسیج در برهم زدن تجمعات یا در بستن فضای دانشگاه داشته. بعد این سیر و تحکیم طی کرده و به دلیل ساختار دموکراتیکی که داشته تونسته در دهه 70 خودش رو بازسازی کنه و برگرده و در دهه 80 تقریبا ما شاهد یک نوع ایدئولوژی گرایی هستیم تو دانشگاه. اگر دهه 70 دوره تسلط اندیشه های آقای دکتر سروش بر دانشگاه رو بدونیم که به نفع ایدئولوژی پرداخته میشه، امروز به نظر میرسه که یک تمایل به ایدئولوژی در بین دانشجو ایجاد شده و به همون اندازه که ما از دانشجوی چپ یا سوسیالیست سراغ داریم، ما میتونیم دانشجوی لیبرال هم داشته باشیم که بر مشی لیبرال دموکراسی خیلی تاکید دارن و حتی خیلی به اعتقاد من ارتدوکس و خیلی تند نسبت به ایدئولوژی خودشون اعتقاد دارن و مخشم با پابرجا رو اعتقاد خودشون موندن.
منظورتون ایدئولوژی غیر مذهبی هست؟
بله، ایدئولوژی غیر مذهبی و معنای مکاتبی که در حوزه راست چپ در جهان واقع وجود داره، ما یک احیای ایدئولوژی تو صحنه دانشگاه می‌بینیم. البته نه به اون شدتی در دهه 60 بوده، اما در واکنش به دهه 70 شاید بتونیم بگیم یک ایدئولوژی گرایی در دانشگاه وجود داره و یک فراگیری که تحکیم در دوره قبل داشته به معنای عام خودش شاید الان مقداری کمتر شده باشه، هرچند هنوز بزرگترین تشکل مورد اعتماد دانشجویان هست. من اجازه میخوام یک توضیحی هم در مورد حضور رهبری امروز در دانشگاه بدم. ایشون هر ساله سعی میکنه در دانشگاه حضور داشته باشه یا حداقل روابط خودش رو به دانشگاه همواره توی 30 سال به لحاظ شخصی حفظ کرده و هر سال بعد از دولت آقای خاتمی رئیس جمهور در دانشگاه حضور داشتن و سخنرانی کردن. به نظر میرسه که رفتار آقای احمد نژاد با دانشگاه این امکان رو برای حضور ایشون مهیا نمیکنه و وزیر ایشون، وزارت علوم ایشون و رفتاری که رئیس دانشگاه با دانشگاه داشتن شرایط مساعد و مناسبی برای حضور ایشون رو در دانشگاه فراهم نمیکنه. شاید ایشون به دنبال یک بازسازی فضای دانشگاه و آروم کردن و گفتار درمانی در دانشگاه باشن و موضوع امریکا ستیزی که تلاش میشه از 16 آذر نتیجه گرفته بشه، یعنی اینکه ما موضوع مبارزه با دیکتاتوری، موضوع خودکامگی رو از 16 آذر حذف کنیم و صرفاً به وجهه امریکا ستیزی اون تاکید بکنیم، در کنار اینکه دوستان هم به درستی اشاره کردن یک 18 تیری وجود داره که کما اینکه از 16 آذر عمقش وسیع‌تر هست، فاجعه‌اش دردناک‌تر هست و اون 18 تیر رو نمادش رو کم رنگ‌تر کردن، به رسمیت نشناختن، برخورد امنیتی کردن، به جای اون به 16 آذر وجه امریکا ستیزیش به دلیل شرایط خاص تکی کردن و البته شرایط انتخابات و نیازی که به حضور دانشگاه در انتخابات هست و آروم کردن و فضا هم پرداختن، فکر میکنم مهمترین موضوعاتی هستش که رهبری جمهوری اسلامی رو به دانشگاه آورده.
یعنی اگر شما رو درست فهمیده باشم، این که مشکلهایی که به خاطر حضور رئیس جمهوری در دانشگاه به وجود اومده، آقای خامنه‌ای تلاش خواهد کرد که یه مقداری اینو برطرف کنه.
به هر حال نوع ادبیات ایشون دیپلماتیک تر هست، فضای حضورشون امنیتی تر هست و معمولا بیشتر از آقای احمدنژاد مراعات حضور ایشون در دانشگاه میشه و شرایطی که دولت نهم در دانشگاه ایجاد کرده، نقض استقلال و آزادی آکادمیک در ایران، به نظر میرسه که امکان حضور آقای احمدنژاد در دانشگاه نیست. شما میبینید که آقای احمدنژاد آخرین بار در دانشگاه امام صادق سخنرانی کرده و اون در هم در نیمه شبی در جمع خاصی از دانشجویان. به نظر میرسه که شرایط اصلا و ابدا برای حضور احمدنژاد مهیا نیست. به هر حال موضوع دانشگاه برای جمهوری اسلامی فوق العاده پر اهمیت است، چرا که به خوبی نقش دانشگاه و اینکه علارغم اینکه غالب جریان‌های مرجع در ایران در حضیض اعتبارشون هستند یا در دوره‌ای هستند که امکان بسیج کنندگی گسترده‌ای ندارن، اما دانشگاه هنوز از یک اعتبار نسبی برخورداره و شما میبینید که خیلی زود خودشو میتونه نسبت به دیگران بازسازی کنه و به نظرم این با توجه به اهمیت دانشگاه این اهمیت رو نشون دادن که جمهوری اسلامی سعی میکنه روابط خودشو به دانشگاه حفظ بکنه و سعی بکنه اون رو کنترل بکنه.
آقای درویش پور، برمیگردیم به بحثی که آقای کهالزاده مطرح کردن درباره تغییر گرایشات ایدئولوژیک دانشجویان. چی میشه در این باره پیش بینی کرد از نظر علوم اجتماعی و از نظر این گرایش هایی که در دانشگاه در سالهای اخیر به تدریج خودشون رو بروز دادن؟
به گمان من ما شاهد یک گردش به چپ در جنبش دانشجویی ایران هستیم. این گردش به چپ به گمان من تقویت خواهد شد، تضعیف نخواهد شد. این گردش به چپ به دو معنی است. یکی این که در واقع سرخوردگی هرچه گسترده تر دانشجویان از پروژه های اصلاح طلبی و ناکامی هایی که کلام های نه فقط حتی اصلاح طلبانه بلکه مسالمت جویانه میتونه داشته باشه، میتونه روند رادیکالیزه کردن جنبش دانشجویی رو تقویت بکنه. از این منظر فکر میکنم ما در سالهای اخیر شاهد یک نوع استقلال طلبی بیشتر جنبش دانشجویی نسبت به کلیت حاکمیت و تمام جناهاشون هستیم، رادیکالیزه شدن زبان آن هستیم و حتی نوعی گفتمانهای چپگرایانه که نوعی بازگشت به اون طرز تلقیهای ایدئولوژیک یا ارتودکسی از اندیشه های چپ و کمونیستی باشه. با این همه به نظر من خود این امر نوعی پولاریزاسیون در درون جنبش دانشجویی رو هم ایجاد کرده، همونطور که اشاره کردن ایشون، گروه های لیبرال، گروه های چپگرا. استنباط من این هست که اگر جنبش دانشجویی ایران یکسره روند رادیکال تری رو به خود بگیره، این پولاریزاسیون درونیش افزایش پیدا کنه و به جای اینکه کلیت جنبش دانشجویی در مبارزه علیه استبداد دینی در واقع هم با یکدیگر متحد بشه و هم خودش رو با دیگر جنبش‌های اجتماعی نزدیک کنه، اگر به جای این کار به تنش‌های درونی دامن بزنه و نوعی به اصطلاح گردگیری‌های ایدئولوژیک کنه یا نبردهای ایدئولوژیک که درونی تحت عنوان لیبرال، کمونیست و غیره رو پیش بگیره، این امکان وجود داره که یک پارچگی جنبش دانشجویی خدشه‌دار بشه. این به این معنی نیست همه دانشجویان باید یه جور بیاندیشن، معلومه که گرایش‌های گوناگون دارن و باید اینو به رسمیت شناخت، اما ضمن یک رقابت سیاسی سالم میشه اون نقاط اشتراک رو در مبارزه علیه استبداد، در دفاع از بسیل آزادی و از سنگر دانشگاه مد نظر قرار داد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کردوانی، تحلیل شما چی است؟ یعنی این تغییر تحولات رو نمیشه جلوش گرفت، ولی آیا این میشه به عنوان یک جریانی ارزیابی کرد که همونطور که آقای درویش پور مطرح کردن به تند شدن استکاک بین گروه‌های دانشجویی منجر بشه یا برعکس اینها رو به هم نزدیک کنه؟
از اونجایی که طبق قوانین موجود در ایران، در دانشگاه ایران، فقط دانشجویان در واقع انجمنهای اسلامی حق ثبت به صدا فعالیت داشتن، این گرایش دانشجویان به جریانات دیگه در گذشته در دانشگاه ما بود، برای خود من شاهد بودم، منتها امکان بروز پیدا نمی‌کرد و در یه مرحله مثلا در حدود اواخر دوره به اصطلاح دوره آقای خاتمی یه بحثی رو که خود ما همون موقع با دوستان دفتر تحکیم وعده داشتیم و این بحث پارلمان دانشجویی در ایران مطرح شده، به نظر من بسیار بحث مهمی بود و دفتر تحکیم بعد در اون موقع یه بخش رهبریش خیلی هم صادقانه پافشاری کرد در مورد این، کل بر این بود که در واقع مجموعه جریانات دانشجویی با گرایشات مختلف بتونن در یک بستر معین عام دانشجویی با هم دیگه فعالیت بکنن، چیزی که مثلا ما در کنفدراسیون 15-16 سال گروه های مختلف سیاسی با هم دیگه بر مبنای یک پلتفرم معین حداقلی با هم دیگه همکاری کردیم. این یه مورد. اما من فکر میکنم یه مشکل اصلی توی جنبش دانشجویی ما هست از زمان انقلاب فرهنگی تا به امروز هم بوده، این هست که دانشجویان ما، فعالان جنبش دانشجویی ما، قبل از هر کار باید در همون محیطی به اون محیطی بپردازن که خودشون در اونجا زندگی میکنن. این تجربه ما از جنبش ما می‌شسته، یعنی خود محیط زیست دانشجویان، یعنی خود دانشگاه، خود این دانشگاهی که مجموعه درساش بخصوص در حوزه علوم انسانی اجتماعی با مشخصاتی است که ما هم میشناسیم، پرداختن به محیط دانشگاه، پرداختن به تمام مسائلی که دانشجویان ایران یا حتی غیر سیاسیاش به خاطر اعتبار علمی دانشگاه باش درگیرند، به خاطر آینده شغلیش باش درگیرند، این یکی از مهمترین مسائلی است که جنبش دانشجویان روبروه و یکی از مسائل اساسی است که به طور عمده جنبش دانشجویان از اون غافل مونده، نه که توجه نکنه ولی از اون غافل مونده. حالا این سالهای آخر میبینم که دوستان دفتر تحکیم بعدت این بحثا رو میکنن، ولی من تصور میکنم که دانشجویانی که مبارزه میکنن صف اول قرار دارن، خیلی چیزایی رو قبول میکنن، محرومیت رو قبول میکنن، عموما اقلیت چه زمانشون اینطور بود چه حالا. در نتیجه این حالت اول اصلا مثلا قبل از اینکه به جامعه بپردازیم و ارتباط بین جنبش دانشجویی و جریانات دیگه رو در واقع مطرح بکنیم، خود جدا بودن خواستهای جنبش دانشجویی از خود اکثریت دانشجویان یکی از مسائل اصلی و دغدغه‌های اصلی حداقل خود من هست. یعنی زمانی جنبش دانشجویی موفق میشه که به محیطی که خودش در زندگی میکنه باید توجه اصلی بشه و بحثم که دوستان کردن طبیعتا در جای خودش مطرحه و درست هم هست.
آقای کهالزاده، شما در واقع چشمانداز این قطبندی ها رو چگونه میبینید؟
به نظر من دانشگاه در دو سال اخیر واقع بینتر شده و به دنبال افزایش مشارکت هست، بعلاوه این که تحرک در عرصه عمومی را هم کم شده و جنبش اجتماعی که در دوم خرداد شکل گرفت فرو خفته تر و کم تحرک شده. تحولاتی داخل دانشگاه رخ داده مثل موضوع اساتید، مثل استقلال دانشگاه، موضوع دانشجویان ستاره‌دار و موضوعات صنفی که زائده رفتار دولت نهم هست و موضوعات داخل دانشگاه رو پررنگ‌تر کرده نسبت به مسائل سیاسی بیرونی. دانشجویان به نظر من واقع‌بینانه‌تر با موضوعات سیاسی و مطالب سیاسی هم برخورد می‌کنن و حرکت روی دو پا رو به نوعی تجویز می‌کنن برای خودشون که هم در داخل دانشگاه مسائل صنفی دنبال کنن و هم به فراخور نیازی که در عرصه عمومی هست موضوعات عرصه عمومی رو در حوزه مطالبات شدنی و شعارهای امکان پذیر پیگیری بکنن.
آقای دردشپور، شما میخواین در این باره؟
خواهش میکنم،
ولی کوتاه لطفا.
خیلی کوتاه بگم، به نظر من مهمه که جنبش دانشجویی فقط به تحولات سیاسی عمومی جامعه نگاه نکنه، به مسائل صنفی دانشگاه هم نگاه بکنه، اما محدود کردن خواستهای جنبش دانشجویی به خواستهای دانشگاه ضرورتا زمینه اجتماعی گسترده تری برای اون فراهم نمیکنه. پیوند با جنبش های دیگر اجتماعی و حمایت از یکدیگر نقش مهمی در ایجاد اعتماد به نفس، تقویت رویه ها و ایجاد کلام مشترک در مبارزات آزادی خواهانه داره.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان هادی کهالزاده، کاظم کردوانی و مهرداد درویش‌پور، و با سپاس از شما که همراه ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وقت خوش.